24 اسفند ماه جلسه 78
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که عنوان کلی بحث ما عبارت شد از المسجد و نجاسه. ذیل این عنوان بحث تنجیس مسجد مطرح شد، ظاهرها و باطنها و داخلها و خارجها و بحث ادخال عین نجاست در مسجد مطرح شد، بحث ادخال متنجس در مسجد، بحث تنجیس دوباره محلی که نجس شده مطرح شد، بحث تنجیس مسجدی که خراب شده مطرح شد، همچنین مسجدی که تغییر عنوانو که غصبش کردن و به عنوان دکان یا به عنوان حانوت، کاروانسرا، هرچه از او استفاده میشه، اینها رو گفتیم. حالا امروز هم 3-4 تا مسئله کوتاه ذیل همین مسجد و بحث نجاست مطرحه که اینا رو هم بگیم دیگه این بحث انشالله تمام میشه. یک بحث اینه که قطعا تنجیس مساجد مسلمین اما از شیعه، اهل سنت، حتی بعض از محشین به درستی فرمودن، مرحوم کاشف الغطا فرمودن بین که مساجد فرق اسلامی ولو فرقه ایست که محکوم به کفر، مثل ناسبی ها، وهابی ها، اونم مسجد بداخله، وقفش هم ملکشون بوده فلان یا مباهات اصلیه بوده، درسته. از این جهت عنوان مسجد به همین معنای اصطلاحی برش صادقه، بنابراین احکامی که گفتیم در مساجد مسلمین عموما جاری و ساری، ولی نسبت به مساجد اهل کتاب که البته دیگه مسجد به معنای لغوی کلمه خواهد بود، معبد، نسبت به معابد اهل کتاب، کلیسا، کنیسه، معبد یهودیان، مسیحیان، اون چه حکمی داره؟ هم معبد دیگه، محل عبادت. آیا تنجیس مساجد اهل کتاب، همون معابدشون، این انظر شرعی جایزه؟ مسلمانی عمدن اونجا رو نجس بکنه یا عین نجاستی رو ببره اونجا که مصری هست سرایت میکنه که بازم همون تنجیس معابد اهل کتاب چه حکمی داره؟ مرحوم سید در عروه فرمودن که جلد 1 عروه صفحه 180 مسئله 15 ف فی جواز تنجیس مساجد اليهود و نصارا اشکالو و رد شدن. هیچ طرف رو اختیار نکردن. محشین عروه هم نوعاً اینجا حاشیه ندارن، رد شدن، یعنی قبول دارن که اشکالو محل اشکاله. جز دو تا از محشین بزرگوار جناب آل یاسین، شیخ محمد رضا آل یاسین و جناب آقای خویی رحمت الله علیهما، اینا فتوا دادن به جواز، بودن جایز. حالا وجه اشکال رو برسیم، معلوم میشه که جایز یا جایز نیست. وجه اشکال اینه، از طرفی ادله ای که برای حرمت تنجیس اقامه شد از اجماع قطعی که آی خویی داشتن، از ارتکاز متشرعی، از روایات اتخاذ الکنیف مسجدن، از روایات وجوب ازاله که دنبالش هم گفتن که پس ملازمه عرفی هست بین مسجدیت و بین این که نباید نجس بشه، تنافی دارن. ما باشیم و این روایات یا اون آیه انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. حالا گفتیم اختصاص به مسجد الحرام نداره، مطلق مساجد مسلمین، یا روایت که جنبو مساجد کم، این مساجد مسلمین کم. این روایات رو که ما بررسی بکنیم ادله را اینا یا ظهور دارن در همین مساجد مسلمین یا قدر متیقن از اجماعات همین مساجد مسلمین هست، شامل معابد اهل کتاب و اینها نمیشه، پس دلیلی نداریم بر حرمت تنجیس اونها معابد اون. ولی از طرفی هم ما سعی کردیم به یک ملاک برسیم، به یک منات، که معبد بودن، محل عبادت بودن، این که همراه با نوعی قداست و حرمت و این مسائله، این با نجس بودن تنافی داره. خب اگر روی این منات تکیه کنیم، تنافی معبد بودن با نجس شدن یا نجس بودن، ممکنه بگیم که خب اینم معبده دیگه، اینم قداست داره، وقفشون هم که درسته، قبلا بحث شده. خب اینو در نظر بگیریم، باید بگیم اشکال داره، درست نیست، جایز نیست. اینا وجه اشکال ایناست. ادله رو ببینیم، ظهور دارن در مساجد ما مسلمین. یا قدر متیقن مساجد مسلمین. منات رو ببینیم، معبدیت با نجس بودن، آلوده بودن، ملوث بودن تنافی داره. خب اونم معبد ممکنه تعمیم بدیم، ولی اون چه به نظر این وجه اشکال بوده، اون چه به نظر میاد این است که این منات در مثل کلیسا و کنیسه خیلی ضعیفه، اگه نگیم نیست، چون اونجا دیگه بعد از تحریف یهودیت و مسیحیت دیگه معبد نیست، مرکز توحید نیست، محل خداپرستی نیست، یه جورای مرکز شرکه. اونا حضرت عیسی رو خدا میدونن دیگه، قائل به تثلیثن و امثال و ذالک، به نحوی صلیب هم یه جوری نشانه بت‌پرستی ما میدونیم، صلیب، صنم. لذا نمیشه برای معابد اونها این قداست رو قائل شد و بگیم همین کلیساهای موجود که تمثال و تصویر حضرت عیسی یا حضرت مریم در برابر او تعظیم میکنن، مثلا یهودیا به شکل دیگر عقیده به شرک دارن، از این جهت این که بگیم اینا هم این جور مراکز هم با نجس بودن، ملوث بودن نمی سازن، به خصوص که معمولا این معابد اصلا نجس شده قبلا، از اول سنگ بناش با نجس بودن ساخته شده. حالا اون کارگرش، اون معمارش، هر که اگه نجس العید باشد که هیچی دیگه معلوم. اینا را هم نگیم، معمولا اونا شراب رو جایز میدونن، میارن اونجا میخورن، گوشت خوک را مثلا جایز میدونن، لابد طبق برنامه خودشون نذر هم دارن، بالاخره اونا هم شام میدن، نهار میدن، لااقل آب که میخورن، مایعات که میخورن، چایی که میخورن اگر ایرانی باشن تو کلیساهاشون. هیچ که نگفته که این عرض شود که بله دیگه نجس شد و یجب و ازالتو، هیچ که نگفته. پس بریم تطهیر بکنیم، چون معبد بودن با نجس بودن تنافی داره ابدا این حرفا. لذا این منات در اونجا منتفیست تقریبا، اگر نگیم تحقیقا. خب بر میگردیم به این که ما شک داریم، شبهه داریم، تنجیس معابد اهل کتاب آیا از نظر شرع مقدس اسلام بر یه مسلمان حرامه یا حرام نیست؟ شبهه حکمیه تحریمیه، فقدان نص یا اجمال دلیل، خب دیگه تکلیف معلومه. اخباری اینجا احتیاطی میشه، ولی اصولیین براءتی هستن، ارتکاب رو جایز میدونن. فلذا ما هم به این بیان همه عقیده با این دو بزرگوار، مرحوم آقای خویی و مرحوم آل یاسین هستیم. نظرمون همین است که این اشکالی نداره، اگرچه خب البته احوت استحبابیان اینه که همین اسم معبد رو که یدک میکشم بگیم که نجس نکنی، تنجیس اونجا را هم آلوده نشه، خب بحث دیگه است. حالا خود اونا آلوده کردن بر ما واجب ازاله، اونم بحث دیگریه. ما ممکنه بگیم که نه تنجیس حرامه، ولی اگر دیگری نجس کرد ازاله بر من واجب نیست، اونم بحث جداییست. فلذا در این رابطه هم همین اندازه بیشتر بحثی نداره، تنجیس معابد اهل کتاب اشکالی نداره، اگرچه اهوت این است که این کار انجام نگیره. مسئله دیگر، خب مساجد از یک نظر دو دسته میشن، هم مساجد مسلمین ها دو دسته میشن، مسجدهای عام که مال عموم مسلمین هست، شیعه باشه سنی باشه، اختصاص به گروهی نداره، مثل مسجد الحرام، مسجد النبی و و و مسجدهای جامع در بلاد، اینا مساجد عام. یک مسجد هم داریم، مسجد خاص. مسجد خاص به این معنا که از اول واقف این مکان رو مسجد قرار داد برای فرقه خاص، مسجد شیعیان مثلا، مسجد شافعیان مثلا، مذهب خاص، فرقه خاص، نژاد خاص، زبان خاص، مثل حسینیه ها که داریم، حسینیه زنجانی ها مثلا، حسینیه کرمانی ها مثلا، اصفهانی ها مثلا، اینجوری مسجد خاص به این معنا شد دو جور مسجد. خب سوال، آیا از نظر حکم حرمت تنجیس فرق مسجد عام تنجیسش حرام، ولی مسجدهای خاص بگیم نه حرام نیست، فرق؟ فرمان که نه. مرحوم سید باز در عروه جلد 1 صفحه 181 مسئله 18 فرمان که لا فرق بین کون المسجد عامن او خاصن، هر دو تنجیسش حرامه، دلیلش هم روشنه. مهم صدق عنوان مسجدیته. مسجد خودش اقسامی داره، جامع، غیر جامع، فلان، اونا دیگه مصادیقن، اصناف این کلیان، طبیعی مسجد این حکم داره، کلی مسجد این حکم داره، تنجیزش حرامه. حالا میخواد حالا یه وقتی مطلق آورده المسجد، یه وقت جمع آورده مساجد کم المساجد، مفید عموم هست دیگه، همه اینا رو میگه. از این جهت فرقی بین مسجد عام و مسجد خاص نیست، منتا اصل حرف درسته، ادله میگیم. چیزی که هست ببینیم مراد از مسجد خاص چیه. اگر مراد از مسجد خاص مثل مسجد بازار باشه، اینم خاصه، چون معمولا همون بازاری ها اونجا نماز میخونن، مسجد محله، قبیله، همون اهل محل اونجا نماز میخونن، ولو اختصاص به اونا نداره، وقف نشده برای اونا، ولی معمولا دیگران نمیرن، مگر حالا گذرش بیفته، این یه جور خاصه. این در واقع خاص به معنایی که ما میگیم نیست، وقف خاص نشده، ولی عملا و خارجن طیف مخصوصی، مسجد دانشگاه مثلا، فقط دانشگاهی ها میرن اونجا، کسی دیگه که نمیره. مگه حالا کسی مهمان بشد و بره اونجا این نماز بخونه؟ یه خصوصیت به این معناست، این که بحثی نیست، این مسجده، وقفش هم وقف عامه، ولی حالا عملا طیف خاصی میان اینجا، اختصاص به اونا نداره، ولی یک خاص به این معناست که اصلا وقفش از اول برای شیعیان یا برای مثلا فرض فرمایید که فارسی زبانها، برای مثلا شافعی ها، وقف خاص به این معنا که معناش نیست که دیگران حق ندارن بیان اینجا نماز بخورن، اختصاص به این، این وقف خاص به این معنا، این همونیست که اوائل احکام المسجد، فقه المسجد تحت عنوان تعمیم یا تخصیص بحث کردیم. تخصیص از جهات عدیده، از جهات فرقه ها و گروه ها میشه تخصیص زد، مثلا وقفش از اول خاص باشه، محدود باشه، وقف تو بره اینا، که معناش نیست که دیگران حق ندارن، مثل مدرسه ها که اینجوریه دیگه، خیلی از مدارس وقف خاص، وقف طلاب مثلا، دیگران حق ندارن. یا از جهت مکان مثلا تخصیص مطرح بود، از جهت زمان تا 20 سال تا 100 سال انواعی از تخصیص رو اونجا مطرح کردیم. نظر مشهور این بود که مسجد تخصیص بردار نیست، نظرشون این بود. چرا؟ میگفتن چون وقفش ابدیه، دائمیه، نمیدونم فک ملک تحریر، رو اینا تکیه داشتم. البته ما همه اینا رو جواب دادیم اونجا و نظرمون مثل مرحوم سید که اینجا دارن این شد که مسجد هم میتونه خاص باشه، میتونه عام باشه، چون الوقوف حسب ما یوقفها، قانون، اینم وقفه، حدیث امام عسکری این رو میگه، لذا ما مسجد خاصم قبول داریم، مشکلی هم نداریم. ولی مشهور که قبول ندارن اینجا به این فتوای سید حاشیه دارن. بعضیا گفتن که مسجد خاص نه، نمیشه، فیه اشکال، اصلا مسجد نیست، اصلا این وقفش باطل، یه بحثایی داشتیم، اصلا وقفش باطله یا وقفش صحیح هست، شرطش باطله، تخصیصش باطله، یا هر دو درسته، نظراتی بود. اینجا مشهور گفتن که وقف خاص بودن مسجد محل اشکاله، اما اگر گفتیم جایزون دیگه تنجیسش محل شبهه نیست، مسجد دیگه حرام. حضور شما عرض کنم که فلذا بعضی از آقایون محشین هم خواستن کلام سید رو توجیه بکنن که مرادش از خاص همون مسجد بازار و مسجد محله و مسجد دانشگاه و اینا باشه، نه خاص به اون معنا که از اول انشائش برای عده خاصی باشد، برای حزب و فرقه خاصی بوده، اون اصلا نمیشه، منعقد نیم. ولی به نظر ما اصلا نیاز به توجیه نیست، وقف خاص هم معناش روشنه، یعنی اختصاص به زبانی، نژادی، گروهی، قبیله ای، هرچه عیبی هم نداره. البته بهتر آن است که مسجد رو اینجوری برای خودشون محل قبیله و فلان و باندبازی و اینا قرار ندن، ولی از نظر وقفی مشکلی ندارم. فلذا به نظر ما چه وقف عام چه وقف خاص مسجد میشه، مسجدم شد حکمش معلومه دیگه، تنجیسش حرامه. اینم یک مسئله. آقا چه میفرمایید؟
موقع تفریح اگه بخواد بازی باشه و کارهای دیگه راه خدا باشه میشه مسجد ضرر؟
نه نمیشه، نه ترجیح اونجا نمیرسیم، مسجد هست ولی خب نباید از این مسجد سوء استفاده بکنه. خیلی مسجدان بنی علی توحید بعدن سوء استفاده میشه، حزبی میرن اونجا جمع میشن و هیچی دیگه، پاتوق خودشون، نباید این کار بکنن. مسجد مسجد مسئله بله
مسجد مخصوص
یزدی هست
مثلا
نه خیلی اون نه. نه نه اون مسجد که وقفش خاصه، این دیگران نمیتونن از این مسجد استفاده کنن، ولی این احکام احکام عامه، اینا واجب کفاییست بر عموم، نجس شد بر همه واجب تطهیر. نه دیگه این دیگه حالا فرق میکنه بحث واجب شرعیه. اگر من به کفایه نباشد حکمشو، اینا رو مکرر گفتیم، این جور احکام عامه، اختصاص به گروه خاصی نه. خطابات رو ببینید، خود مسجد خاصه، ولی خطاب این که مسجد نجس شد جنبو خطاب عامه مال همه است. حضور شما عرض کنم که مسئله دیگر این است که حالا تا به حال علم تفصیلی مطرح بود، اینجا مسجد معینا مشخصا، خب تنجیس هم حرام، اگه نجس شد ازاله هم واجب، ولی حالا علم اجمالی، اجمالا میدونیم که یکی از این دو مکان مسجده، تفصیلا نمیدونیم، اجمالا میدونیم یا این مثلا ساختمان مسجده یا اون یکی. اینجا چطور؟ خب دیگه اصول برای همین وقت هاست، علم اجمالی و تکلیف فعلی و منجز و عرشبت که با فرض این که هر دو محل ابتلا هست و فلان، اینجا تنجیس هر دو از باب احتیاط حرامه، باید از هر دو اجتناب بکنه تا یقین کند که از حرام واقعی اجتناب کرده. اینم که معلومه. آخرین مسئله که تقریبا در آخر هر بابی این مسئله مطرح شد، اینجا مطرح میشه، اینه نسبت به بعضی از چیزایی که با مسجده، زمین مسجده بحثی نیست، ولی حالا این زمین یه سرداب هم داره، مثلا این زمین دیوار هم داره، در و پنجره هم داره، سقف هم داره، حیات هم داره، مناره هم، اینجور چیزا که قبلا بحث میکردیم اینا جز هستن یا نیستن، بگفتیم تابع نظر واقف، هر جوری وقت میتونه این زمین مسجد باشد و این بنا ملک مسجد باشه، بذل کرده به مسجد یا وقف برای مسجد کرده، ولی خود این سقف و دیوار مسجد نیست. اینا رو داشتیم، حالا تارتن یقین داریم، مسئله اینه، یقین داریم که این صحن و حیات، این سقف، این دیوار، پشت بام، اینا مسجد، از اجزای مسجد، خب حکمش هم معلومه دیگه، تنجیسش چیه؟ حرامه. این بحثایی که داشتیم، تارتن یقین داریم که نه خیر، اینا مسجد نیستن، بودیم از اول وقف رو دیدیم، شنیدیم که این فقط زمین رو مسجد قرار داد، بنا نه، دیوار نه، ساختمان نه، حیات نه، محراب نه، الی آخر. خب اگر یقین داریم که اینا مسجد نیستن، معلومه دیگه، پس تنجیس اینا اشکالی نداره، جایزه، چون موضوع منتفیه، موضوع مسجده، اینا دیگه مسجد نیست. تارتن یقین به هیچ طرف نداریم، به جز بودن یا خارج از مسجد بودن، ولی اماره داریم، اماره عرفیه، اماره زنیه، بر جز بودن. مثلا معمولا دیوار و سقف هم جزه، منبر و محراب هم جزه، و معمولا حیات مسجد، میزاد، وضوخانه اینا جز نیستن، توابع هم. اینا عماره داره. حالا عماره چیه؟ ید المسلمین، معاملت المسلمین با این دیوار و سقف، معاملت المسجد. اینایی هم که اماره بر دخول و جزئیته، باز بنا رو بر جز میگذاریم، حکمش هم معلومه. اماره بر خروج هست، مثل صحن مسجد، حریم مسجد، این هم حکمش معلوم. حالا اگر شک محضه، هیچ اماره ای بر هیچ طرف نیست، شک داریم که آیا این مثلا درگاه مسجد، آستانه، فناء الباب، خود این در مثلا این جزء مسجده یا جزء مسجد نیست، خب شبهه موضوعیه تحریمیه است. حکمشو که میدونیم، اگه جز باشه چی، اگه نباشه چی، این موضوع رو گیر داریم، جز هستن یا نیستن. اگر اینجوری شد، مجرد شک شد، خب در شبهه موضوعیه تحریمیه فرقی نمی کنه، وجوبیش هم اینا اینجا تحریمیه بس. اصولی و اخباری متفقن بر این که این جای براعته، تنجیس جایزه، اگرچه الاحتیاطو حسنون علا کل حاله، یقین که نداریم احتیاط خوبه، ولی واجب نیست، اصل براعته، اینم حکم فرض شک. خب الحمدلله تمام اون چه که جزء محرمات در ارتباط با مسجد بود تا اینجا بحث شد. 18 تا عنوان کلی من یادداشت کردم که پیدا شد، عرض شد که این بحثا تمام. حالا ما فعلا اینجوری آمدیم جلو، ممکنه بعدا تو مکروهات مسجد به مواردی برسیم که اونام جزء محرمات بدونیم، فعلا بحث نکردیم، اونام اضافه میشه به ما، ولی اونا رو در همون باب مکروهات بحث خواهیم کرد. اگر نظرمون به حرمت تعلق گرفت، همون جا میگیم حرامه دیگه، نمیاریم تو این بحث محرمات، فعلا محرمات تمام. بحث بعدیمون که انشالله دیگه بعد از تعطیلات، ایام تعطیلی از 15 انشالله سه‌شنبه شروع خواهیم کرد، راجع به واجبات در ارتباط با مسجد، که البته دیگه الان واجبات زیاد نیست، عمدتاً تعظیم مسجد هست و حفظ و حرمت مسجد و اینا که همه یکیه، و ازاله نجاست از مسجد که واجب فوری است. این دوتا فعلا تو ذهن منه، حالا شاید گشتیم و واجبات دیگری هم در کلمات پیدا کردیم و مورد بحث قرار دادیم. دوباره با سنن و مستحبات مسجد که گفتن، چه بسا در اون بخش ما به مواردی برسیم که نظرمون باشه که اینا جزء واجبات مسجده، اونم جای خودش رو داره. پس مشخص باشد بحث بعدیمون واجبات مرتبط با مسجده، تا سه‌شنبه 15 فروردین انشاءالله موفق و معید باشد. استاد، در مسئله نبی که بله اون چون محل بحث ما نبود دیگه نگفتیم. بله علم اجمالی داشتیم به نجاست اهدت مسجده، یکی از این دوتا مسجد نجسه، اصلا اونجا حالا فرض داره
یکی از دو مهمان مسجد داره.
خب ببینید علم اجمالی داریم که یکی از علم اجمالی داریم که یکی از این دو مکان مسجد اونجا. خب ازاله نجاست از یکی، اگه هر دو نجس شده بر، ولی اگر یکی نجس شده ازاله نجاست واجبه؟ خیر، واجب نیست. اون بالا بگذارید دیگه شغوقش رو در همون باب خودش برسیم. فعلا علم اجمالی داشتیم یکی از دو مکان مسجده و اندازه این که تنجیسش چه حکمی داره بیان کردیم، تنجیس هر دو از باب احتیاط حرام. اما ازاله نجاست از هر دو یا از یکی اون چی میشه دیگه باید بگذاریم جای خودش داره. چون من الان نتونم تشکیل درستی انجام بدم چون راجع به اون مثلا کار نکرد.
تنجیس هر دو که مستدن احد احمان فرامی نه حرام
میده، تنجیس احتیاط دیگه،
هر دو که حرام مستدن،
هر دو که میشه علم تفصیلی، هر دو که میشه
پس در با احد احمان
بعد علم تفصیلی متولد از علم اجمالی یکی هم حرام از باب احتیاط.